أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. فصل في أن النفس مع بساطتها كيف تغوى على هذه التعقلات الكثيرة. لما ثبت فيما قبل أن البسيط لا يسر عنه من جهة ذاته بلا واسطة إلا الواحد، يرد هاهنا إشكال في صدور التعقلات الكثيرة من قوة واحدة. همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، فصل 17 هم بر اساس قاعده الواحد این بحث مطرح شده که چون بر اساس قاعده الواحد از واحد غیر از واحد صادر نمیشه و نفسم که بسیط است مرکب نیست، چگونه تعقلات فراوان از نفس صادر می شود. از جهات گوناگون خب این بحث قابل مناقشه است. اولا قاعده الواحد یاش کجاست؟ بعد آیا واقعا این تعقلات از نفس صادر می شود؟ این را حکمت متعالیه می تواند بگوید، اما فخر رازی و مانند اونها که نه. می‌فرماد این اشکال مطرح است. حالا حل این اشکال رو چجوری باید جواب داد؟ فحل هذا الاشکال هو ان المعلول اذا تکسر فهو انما يتكسر بعهد من اسباب التكسر. باید بررسی کنیم که وقتی معلولی کثیر بود، تکسر معلول بالاخره به یکی از اسباب تکسر باید باشه. این چهار امر رو ایشون تر میکنن و بررسی میکنن آیا تکثر معلول منشأش تکثر کدوم یکی از این اسبابه. ان المعلول اذا تکثر فهو انما يتكسر بعهد من اسباب تکثر. یک، اما تکثر العله. دو، و اما الاختلاف القابل. سه، و اما الاختلاف الآلات. چهار، و اعمال ترتب المعلولات فی انفسها. بالاخره علت تکثر معلول یا تکثر علت است، یا اختلاف قابل، یا اختلاف آلات و ابزار است، یا ترتب معلولات است فی انفسها. حالا میخوام بفرمان این چهارتا کدوم یکشون تحقق داره، از کدوم یکشون. اما اول که گفتیم ممکنه تکثر معلول از تکثر علت باشه، این یکی نیست، برای اینکه نفس که علت است، نفس ناطقه جوهر بسیط است، مرکب نیست. وقتی نفس جوهر بسیط غیر مرکب بود، قهرن نمیتواند علت برای معلول های متکثر باشه. و نفس و ناطقت و جوهرون بسیط، پس علت کسی نیست. حالا گیره هم نفس بخواد بسیط نباشه، مرکب باشه، ولو کان مرکبن فلا تبلغ کثرتها الا ان یساوی کثرت افاعیل الغیر المتناهیه. اگر هم نفس مرکب باشه، ترکیب و کثرت نفس در حدی نیست که با این افاعیل غیر متناهی مساوی باشه. فلا تبلغ کثرت اجزای نفس الا ان یساوی کثرت افاعیل غیر متناهیه. پس بنابراین از جهت علت نیست. ولا یمکن و ایزن ان یکونه به سبب کثرت القابل. از جهت کثرت قابل نیست، چون قابل هم خود نفس دیگه. اگر نفس بسیطه دیگه نمیشه علت باشه. ولا یمکن و ایزن، یعنی همونطوری که علت نشد که نفس باشه، قابل هم که نفس هست نمیشه. ولا یمکن و ایزن ان یکون به سبب کثرت القابل. چرا؟ برای که لأن القابل لتلک تعقلات و ذات نفس، این ذات نفس که قابل است، خب این هم که گفتیم بسیط دیگه، وقتی نفس بسیط بود هم نفس علت است هم قابل است، هیچ کدوم از اینا نخواهد. ولا یمکن و ایزن ان یکون به سبب کثرت القابل لأن القابل لتلک تعقلات و ذات و نفس و جوهر نفس است. این دو تا فصلش. ولا یمکن ذلک لترتب الافاعیل فی انفسها، همینطور به جهت ترتب افاعیل هم نیست، یعنی این هم منشأ اون کثرت ها نیست، کثرت معلول ها نیست. مثلا فإن تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض و بالعكس، و اگه ما تصور کردیم سواد رای بخاطر تصور بیاض که نیست، چون بیاض رو تصور کردیم پس سواد تصور میکنیم یا بعکس. و کذالک فی کثیر من تصورات و کثیر من تصدیقات، اینا همینطوره، التي ليس بعضها مقدما للآخر او کاسبا له، این لفظ و نشر مرتبه. فرمود و کذالک فی کثیر من تصورات و کثیر من تصدیقات، التي، حالا برای هر دو، التي ليس بعضها مقدما للآخر، یعنی بعضی از این تصورات مقدم برای تصور دیگر نیست، او کاسبا له، یعنی لیس بعضها کاسبن للآخر که در تصدیقات باشه. این ستا که نشد تا بقیان یکون از ذالکه، این ذالکه یعنی تکثر معلولات به سبب اختلاف آلات، به جهت اختلاف آلات و ابزار باشه. برای اینکه فإن الحواس المختلفت الآلات کالجواسیس المختلفت الاخبار عن النواهی تؤد النفس للاطلاع بتلک السبب العملیت المجرده. این ابزار و آلات چون مختلفین از این جهت است، حالا مثلا حواس مختلفه اینا آلات و ابزارن، مثل اون جواسیس مختلفه، جواسیس مختلفت الاخبار، اونایی که جاسوسی ها میکنن برای اخبار عن النواهی، مثل اونها این حواس مختلفه مختلفت الحالات تؤد نفس را، یعنی نفس را آماده میکنن للاطلاع به تلک الصور. این که دیروز عرض کردیم این عبارت همه از فخر رازی است، منتها برام سر المتعالین فقط اینجا یه عبارت رو تغییر داده، در مباحث مشرقیه دارد که این حواس مختلفه تؤد النفس لانتقاش به تلک الصور، چون اونا خب بر اساس همون حکمت مشاونا اینا منتقش میدونن، حرف انتقاش دارن، صدر المتعالینی انتقاش رو برداشت به جاش اطلاع گذاشت، منتها دیگه فرصت نشد، حواسشون نبود که حالا بالاخره کلمه رو عوض کردید، سله کلمه هم باید عوض شد دیگه، این سله کلمات در عربی خیلی نقش داره، اینا که خب فارسی هن منتها عربی فارسی می نویسن به جهت اینکه سله ها رو رعایت نمی کنن. ایشون توش مباحث داره که تؤد النفس لانتقاش، خب سله انتقاش به تلک الصور، اما وقتی اطلاع آمد سله اطلاع که بنیز علاس، یعنی میخواست بفرماد تؤد النفس للاطلاع علا تلک الصور، چون سله کلمات در عربی این یه بحثیز غیر از اون سله و مفصولات نحوی در لغت عرب، این بحث سله که چه سلسله برای چه کلمه میاد، این تو دعاها تو قرآن خیلی مهمه که اون عربی درستش. لذایشون کلمه رو عوض کرد ولی سلسله کلمه رو دیگه عوض نکرد. تو اد و نفسه لل اطلاع به تلکل صور بالون که این لل اطلاع علا تلکل صور سلسله اطلاع علاست صور العقلیت المجرد و الاحساسات الجزئیه انما تتکسر و به سبب اختلاف حرکات البدن لجنب المنافع و الخیرات و دفع شرور و المزار. حالا اون احساسات جزئی هم تکسر پیدا میکنه به سبب اختلاف حرکات بدن، بالاخره برای اون جلب منافع و خیرات و دفع شرور و مزار و مانند اینا. فبذالک تنتفع النفس بالحس ثم يؤدى ذلك لوصول تلك التصورات الاوليه وتسييرات الاوليه ثم يمتزج بعضها ببعض ويتحصل من هناك تصورات وتسييرات مكتسبه لا نهايه لها. بفرمود بخاطر اینه که تنتفع النفس بالحس، این به وسیله حس در مرحله اول نفس با این احساس منتفع انتفاع پیدا میکنه، نتیجه میگیره، ثم در مرحله بعدی یعدها این را آماده میکنه ذالک لوصول تلک اون تصورات اولی و تصدیقات اولی. در مرحله بعد حالا این یمتزج و بعضها به بعضن، یعنی این دوخت و دوز در مرحله بعدی است، این تصورات و تصدیقات اولی رو به دست آورده، حالا در مرحله بعد یمتزج و بعضها به بعضن و یتحصل من هناکه تصورات و تصدیقات مکتسبه که لا نهایت لها. البته دیگه این لا نهایت لا یقفیز نبلفه نظیر عداد دیگه، اعداد نمیگیم غیر متناهی است و غیر متناهی لایقه. فالحاصل ان حصول تصورات و تصدیقات الاولیه اولیت الکثیره انما هو به حسب اختلاف الحالات، و حصول تصورات و تصدیقات المکتسبه به حسب امتزاج تلک العلوم الاولیه و عذاب بعد. حاصل مطلب این که اون تصورات و تصدیقات اولی که کثیر هستند اون سرمایه ها را از این ابزار می فهمند، بعد این دخت و دوزها را خودشون دارند. ان حصول تصورات و تصدیقات الاولیت الکثیره، حصول اینا به چیست؟ انما و به حسب اختلاف این حالات، و حصول تصورات و تصدیقات مکتسبه به حسب امتزاج اون علوم اولیه از تصور و تصدیق بعضی به بعضی دیگه، و هی لا محاله مترتبتون ترتبن طبیعیان کل مقدمین منها علتون للمتأخر، که اینا بعدا در مرحله بعدی اون به تعبیرشون لا نهایت لها بعدا دیگه هر کدوم به صورت ترتیب قبلی مقدمه برای بعدی خواهد. پس بنابراین اگر میگوییم نفس با فساتتی که دارد چگونه این تعقلات کثیر را دارد، میخوام بفرمایم کثرت این تعقلات به لحاظ اون ابزاره. اما خب اصل اون بس که دیروزم اشاره شد مسئله به اصطلاح قاعده الواحد، اون اصلا موطن پیاده شدن اون در کجاست؟ آیا در این دور جاها جای قاعده الواحد است؟ چون نفس واحد است باید تعقل واحد، اون واحد حقیقی، نه اینکه این واحدهای گاهی اعتباری گاهی واحدهای اینچنینی، و بعد از اون تعقلات کثیف صادر بشه. برحال این همونطور که درست گفته شد مطلبی که تو مباحث مشرقیه هست مرموز از اون متعلقین همون را آورده، منطقه با یه تغییر عبارت جزئی، ولی ابتدا فقر رازی خب در این ورودش ورود مناسب تریسی، شما ورودش رو هم خیلی توجه نکنید. فصل فی تقسیم العلم الی الانفصال، فصل 18 هم عمده در یه سری تقسیمات است. این تقسیم به کثرت درجات برمیگردد، یعنی به عنوان مقدمه این فصل باید در نظر داشته باشید که این تقسیمات گلن اینجا مطرحه به کثرت درجات علم برمیگرده، یعنی خب بگیم علم را علوم را درجات است بعضی بر بعضی، نه اینکه مثلا بگیم تحت عنوان کمهوی علم مطرحه، بگیم العلم ما هو، بعد که معلوم شد بگیم العلم کم هو، از این جهت نیست. الان به لحاظ درجات مطلب بعد این است که یک سلسله تقسیم هایی که الان اینجایشون می فرمان مال خود علمه، یک سلسله تقسیمات مال معلومه، یعنی اینجور مثل فقط همه تقسیمات مربوط به علم باشه، بعضی مربوط به علم بعضی مربوط به معلومه که حالا اشاره عرض می‌کنم. این مسئله هم در تقسیم علم این هم هماهنگ با مباحث مشرقیت منطقه مرحوم سرور متعلین، ابتدا رو مبنای حکمت متعالی حرف خاص خودشون رو زدن، بعدن و قسمتون اخرى اون به بعد دیگه این عبارت مباحث مشرقیت است. العلم عندنا کما مر مرارن نفس الوجود الغیر المادی. خب علم را بارها گفتیم که نفس الوجود است، وجودم وجود مادی نیست، غیر مادی است، وجود مجرد است. والوجود لیس فی نفسه طبیعتا کلیتا جنسیتا او نوعیتا حتی ینقسم بالفصول الی الانواع او بالمشخصات الی الاشخاص او بالقیود الارضیه الی الاصناف. چون علم از سنخ وجود است، نه مفهوم است نه ماهیت، چون علم ماهیت نیست، نه تقسیم فصلی دارد، نه تقسیم سنفی دارد، نه تقسیم شخصی دارد، هیچ یک از اینا را نداشت، این مربوط به ماهیت است. لذا می فرماد والوجود، حالا علم که از سنخ وجود است، وجود هم فی نفسهی والوجود لیس فی نفسهی طبیعتا کلیتا جنسیتا مال ماهیت دیگه، او نوعیتا بقید طبیعت نوعی باشه، تا این طبیعت کلی جنسی یا نوعی تقسیم بشه به فصول، حتی ینقسم و بالفصوله الانواع او بالمشخصات للاشخاص او بالقیود الارضیه للاصناف، هیچ کدوم از اینا نیست، نه تقسیم فصلی نه تقسیم صنفی و نه تقسیم شخصی. منتها در به لحاظ رعایت کردن صنعت منطقی ایشون میبایست اینجور میفرمودن که مثلا حتی تنقسم بالفصول الى الانواع او بالقیود الارضیه الى الاصناف او بالمشخصات الى الاشخاص، یعنی به لحاظ نظم منطقی اینجور میبایست بفهمم که این رعایت نشد. خب اینا نیست، چون اینا مربوط به ماهیت است و علم نه ماهیت است نه مفهوم. بل کل علم هویت شخصیت بسیطه که غیر مندرجه تحت معنا کلی ذاتی. علم هویت شخصی بسیط است، هویت شخصی است نه ماهیت کلی، بسیط است نه مرکب. خب وقتی علم هویت شخصی بسیط بود دیگه مندرج در تحت معنای کلی ذاتی نیست، این کلی ذاتی در اینجا معنای ماهیت است دیگه. بل کل علم هویت شخصیت بسیطت که غیر مندرجت تحت معنا کلیه زد. پس بنابراین فتقسیم العلم عبارتون عن تقسیم المعلوم، یعنی برگشت از این جهت، برگشت تقسیم علم به تقسیم معلوم برمیگرده. ما اگه میگیم علم رو داریم تقسیم میکنیم به این جهت، یعنی معلوم رو تقسیم میکنیم. فتقسیم العلم عبارتون عن تقسیم المعلوم، چرا؟ لاتحادهی، یعنی اتحاد علم مع المعلوم که اتحاد الوجود مع الماهیت. چون علم و معلوم با هم متحدن، نظیر وجود و ماهیت با هم متحدن، این اتحاد علم و معلوم اقتضا میکنه ما در تقسیم معلوم به جهت معلوم این تقسیم را روی علم هم بیاریم. و هازا معنا قولهم، این که آقایون و حکما فرمودن العلم بالجوهر جوهران و العلم بالعرض عرضون، از این جهت و کذا العلم به کل شیء من نه به ذالک الشیء، همینطور یعنی اختصاص به این هم نداره. فعلا هازا نقولو، عنایت بفرمایید. الان تا اینجا که شما فرمود الهازا نقولو، یعنی ذهن را آماده کرده، میخوام بفرمان این تقسیم علم به لحاظ معلوم است. علم چون اینجوریست تقسیم ماهوی نداره، هیچ یک نه تقسیم فصلی داره نه تقسیم صنفی و نه شخصی کدوم. پس اگر ما علم را تقسیم میکنیم به لحاظ معلوم است. حالا شما باید موارد را برای ما مطرح کنن که علم به لحاظ معلوم تقسیم میشه دیگه. حالا که میفرماد فعلا هازا نقول ان من العلم ما هو واجب الوجود به ذاته، یعنی حرف این نیست غیر از اینکه شما الان گفتیه، این که الان داره میفرمایید نه، این تقسیم علم به لحاظ خود علمه. اول عرض نکردیم این تقسیم به کثرت درجات است و حرف دوم یک سلسله تقسیم ها مال خود علمه گفتیم، یک سری تقسیمات مال معلومه. ایشون ابتدا میفرماد این تقسیمات به لحاظ معلوم، دفعتا اومده رو تقسیماتی که مال خود علمه. حالا بعدن باز اون که مربوط به معلومه رو میفرماد ان من العلم، این تقسیم به لحاظ خود علمه دیگه. اینجا ان من العلم ما هو واجب الوجود به ذاته و هو علم الاول تعالی به ذاته الذی هو عین ذاته بلا ماهیه. علم تقسیم میشه به علم واجب و علم ممکن. علم واجب علم من من العلم و واجب الوجود به ذاته. خب اون علمی که خود علم واجب الوجوده کدوم علمه؟ میفرماد خب علم الاول تعالی به ذاته. علم واجب تعالی به ذات خودش این علم واجب است. علم واجب علمی است واجب و هو علم الاول تعالی به ذات الذی هو عین ذاته بلا ماهیه. و منه یعنی علم از قسم علم ما هو ممکن الوجود به ذاته. در قبال علم واجب، یعنی علمی که واجب است، در قبالش علمی است که ممکن است. حالا علمی که ممکن است کدومه؟ و هو علم و جمیع ما اداه ما ادای تعالی. علم ما ادای واجب که ممکن است، این علم ممکن علمی است ممکن. حالا علم ممکن سه جور تصور داره دیگه. علم ممکن سه جور تصور داره. یه وقت است که ممکن به خودش علم دارد، یک وقت ممکن به غیر خودش یعنی به ممکنات دیگر علم دارد، یه وقت است که ممکن به واجب علم دارد. هر ستا می شود ممکن. عنایت فرمودید در قبال علم واجب که علمیست واجب، علم ممکن است که علمیست ممکن. علم ممکن یکی از این سه نوع است، یا علم به خودشه، یا علم ممکناته، یا علم به واجب. همه اینها علمیست ممکن. پس اگر ممکن به واجب علم پیدا کرد، این علمیست ممکن. و من هو ما هو ممکن الوجود به ذاته و هو علم جمیع ما اداه، یعنی علم ما ادای اقتالا. و ینقسمو، البته حالا و ینقسمو اینجا دیگه از این بعد به لحاظ تقسیم به لحاظ معلومه، این در مطالعه برای شما رهزن پیش نیاد. حالا این ایشون این وسط این تو این تقسیمات به لحاظ خود علم و معلوم رو با هم آورده. حالا و ینقسمو الی ما و جوهرون، اینجا برمیگرده به حرف اول خودشون، تقسیمی که به لحاظ معلومه. و ینقسم الى ما هو جوهر و هو کعلوم الجواهر العقلیه به زواد التي هي اعیان و بیات. علم همینطور تقسیم میشه به علمی که ما هو جوهر است و همینطور در قبالش الى ما هو عرض. اون علمی که جوهر است یعنی به لحاظ معلوم، اون علوم جواهر عقلیه است به زوادشون، اون زوادی که عین ذاتشون هست. جواهر عقلی که به ذات خودشون علم دارن و این علمشون عین ذات اونهاست، این علم جوهر است، یعنی معلومش جوهر است. در قبال او و الی ما و عرضون، علمی که جوهر نیست عرض. و هو فی المشهور، خب حالا این علمی که جو عرضه، این یه حرف مشهور، یه حرف حکمت متعالی است که اینا با هم دیگه اختلاف نظر دارن. و الا ما هو و عرضون و هو فی المشهور جمیع العلوم الاصولیت المکتسبه لقیامها عند القوم بالذن. چون آقایان حکمای مشا، حالا قوم مشهور که ایشون بفرماد، اونها قیام علم را به ذهن و نفس می دانند و نسبت عالم و معلوم را نسبت قابل و مقبول می دانند و می گویند علم مانند عرض قیام به نفس دارد، از این جهت اون جمیع علوم حصولی مکتسبه همه میشه عرض به لحاظ مشهور مشا. و هو فی المشهور جمیع العلوم الحصولیت المکتسبه. چرا اینها همه عرضن؟ لقیامها، قیام این علوم حصولی عند القوم که آقایان مشایان، قیامشون به ذهنن. ولی و اندنا، به نظر حکمت متعالی حرف این نیست. و اندنا ان العلم العرضی هو صفات المعلومات التي يحضر صورها عند النفس. علم عرضی در اصل وصف معلوم است، نه وصف علم. علم ذاتاً نه جوهر است نه عرض. اینجا الان اختلاف مبنای حکمت متعالی با مشاست دیگه. ما در حکمت متعالیه که علم را از سنخ وجود میدانیم، نه عرض میدانیم نه جوهر میدونیم. علم عرضی یعنی علمی که مربوط به عرض است، در اصل این وصف معلوم است، یعنی علمی که معلومش عرض است، نه وصف خود علم باشه، چون علم که عرض نیست، علم به جوهر نیست. و اندنا ان العلم العرضی هو صفات المعلومات التي يحضر صورها عند النفس. وقد مر که ان التعقل ليس بحلول صورت المعقول في النفس. اینا که ما گفتیم تعقل حلول صورت معقول در نفس نیست، اصلا رابطه حال و محل نیست، قابل و مقبول نیست، یا صدور است یا مصدور، یا از او صادر می شود او می شود فاعل، یا مستور است می شود تجلی، در او تجلی می کند، یعنی از عالم بالا به او تجلی می کنه. نفس یا آینه است یا فاعل و کاره، مثل حلول نیست، مثل قابل نیست. وقد مر ان تعقل لیس به حلول صورت المعقول فی النفس، بل به مصولها بین ید العقل، بلکه به تمثل این صورت است بین ید العقل. تعقل حلول صورت معقول در نفس نیست، تعقل تمثل صورت است بین ید العقل و اتحاد نفس با اون صور. و هاکذا تخیل، تخیل هم همینطوره، عبارتون ان حضور صور المقداریه ان علا ازمه ها و کسرته ها اندن نفس لا علا نعت الحلول فیه، بخواد به نعب حلول در نفس باشه، بل علا نعت المصول لدیها، یعنی تمثل، اینجا هم اونجا تمثل بود، اینجا هم تمثل این صورت خیالی است، لدیها یعنی لدن نفس، مع اتحاد نفس با این صور خیالی، من جهت قوت الخیالی، حالا اون قوه خیالی چقدر قوت داشته باشه، چقدر کارایی داشته باشه. این نظر ما در حکمت متعالی. اما و انده ها اولای القوم، آقایان مشا و مانند اونا هم فکرانشون، و انده ها اولای القوم ان تلک الصور لکونها ها مساویتن للماویات المدرکات فهی من حیثوی کذالک و بعضها جواهر و بعضها عرا. به نظر آقایان مشا این صور از اون جهت که مساویست با ماهیات مدرکات، فهیه این صور من حیثوهی کذالک چون مطابق مدرکات است، فبعضها جواهر و بعضها اعراض، لکن جواهرها جواهر و ذهنیه و اعراضها اعراض و ذهنیه. به نظر اینا اونایی که جواهر میشه جواهر ذهنی، اونایی که اعراض میشه اعراض ذهنی. و من حیث و وجوده ها فلخارج فالجمیع و اعراضون، اگر بخوام اینا رو به لحاظ خارج نگاه کنیم همه اینا میشه اعراض، به لحاظ ذهن نگاه کنیم بعضی میشه جواهر بعضی میشه اعراض. فهیه من حیث و هیه کذالک چون مطابق مدرکات هست، و بعضها جواهر و بعضها اعراض، لکن جواهرها جواهر ذهنیه و اعراضها اعراض ذهنیه. و من حیث وجودها فی الخارج فالجمیع اعراض، چرا؟ برای اینکه لأنها موجودتون فی موضوع موجود فی الخارج الذی هو النفس او العقل، از این جهت همه اعراضند چون این جمیع این صور موجود است در موضوع که اون موضوع موجود در خارج است. چی باشه اون موضوع؟ اونی که موجود در خارجه، حالا نفس است یا عقل است. لأنها موجودتون فی موضوع موجود فی الخارج الذی هو النفس ابلا، و کل موجود فی موضوع فهو عرض اون قاعده کلی. البته اینجا این مطلب را هم عنایت داشته باشید که عبارت این نارسایی را داره، این که الانشون می فرماد لأنها موجودة في موضوع موجود في الخارج الذي هو النفس بالعقل، وكل موجود في موضوع فهو عرضون. در این وسط مطلب مطفیس چیم؟ بله استاد بزرگواری داشتیم خدا حفظش کنه، ایشون تهران خدمتشون درسشون بزرگوار بود، خدمتشون بودیم معالم و اصول و اینا میکندیم. به ایشون میگفتیم آقا حوزه امتحان میگیرن، درس ها امتحانیه، شما اگه امتحان نمیگیرید؟ فرمود من هر دقیقه در عزیفه که شما امتحان میگیرم. این چطور؟ گفت من ریختاتونو که نگاه بکنم هر لحظه امتحانه، اونو که میفهمید معلومه، نمیفهمید معلومه، و میدونم که هیچ کدوم شما نمیفهمید. چون فرمود نگاه ها معلومه، گرفتن نگرفتن، فکرها کجاست. حالا ایشون به جهتی بعضی افراد بالاخره حالا دیدها مختلف و اون کی میگیره کی نمیگیره، نگاه ها مشخصه، کی فکرشون کجاست، کی فکرشون تو دریافت شرعیه است، کی فکرشون رو بدهی هاست، کی فکرشون رو مسائل دیگر است، کی و چه جور و چه جور، حالا چند نفر فکرشون به درس است و چطوره. حالا و مصیبت بارترین درس برای استاد و شاگرد به طور کلی اینه که کسی سر درس فکرش جای دیگه است، بعد اون روز که کتاب سر درس باز میشه، کتاب میره همراه، باز فردا موقع درس این کتاب دوباره باز میشه. این مصیبت بارترین درسی است که بالاخره بلا نسبت این معذر هست. و حالایشون فرمود من دارم داره امتحان میگیرم از شما، اون دیگه امتحان میگیرم. اونا دیگه فرمود بازیه این که بیان امروز امتحان داریم بنویسید سوال کنیم. اوه معلومه سر جلسه. خب حالا این هم جمله معترضه. بر از این که الانشون اینجا میفرماد و کل موجودن فی موضوعن، آیا شما الان قبول دارید که بفرماد کل موجودن فی موضوعن فاو به عرضان؟ نه. چرا؟ برای اینکه کل موجودن فی موضوعن که این موضوع او را نمیخواد او به او وابسته است میشه عرض، و الا اگر چیزی صورت، اگر چیزی قوامش به او باشه، مسئله جنس و فصل رو شما چجوری میگید؟ مسئله ماده و صورت را، و ماده و صورت اونجا قوام و مقوم همن، چون مقوم همن دیگه جوهر عرض که اونجا نیستن. عرض اونجاییست که میفرماد موجودی فی موضوعی که قوام اینها به هم دیگه نباشه. اینی که عرضه، اونی که بر جوهر حلول میکنه، اون جوهر اصلا کاری به این نداره، نمیخواد او وابسته است، میگه من از تو گریزان، تو به من آویزان. اما اون جایی که شیعی در شیعی دیگر است، مثل صورت و ماده که قوام وجودیشون به هم دیگر است، اونجا که دیگه عرض نیست. پس اینجا این مطلب مطبی باید باشه که می فرماد و کل موجودن فی موضوعن که اون جوهر این موضوع را نمی خواد، یعنی قوامشون به هم دیگه ارتباط نداره می شود. و کل موجودن فی موضوعن فهو عرضان. و هازا ما قالو، و این حرفیست که این آقایون زدن، و قد بینا وهن هاز القاعده و فساد قولهم. قبلا گفتیم که این قاعده آقایان سسته و قول آقایان درست نیست. این قولشون که ان شیئا واحدا یکون و جوهرا و عرضا به اون مبتلا میشه، و بینا قبلا در همین فصولی که گذاشتیم بس امسال وجه تفسی ان ذلک الاشکال به ایزاء سبیل الحق فی باب العلم. ف فهازهی نهوان من القسمه، این یه قسمت، یک قسم نهو از قسمتیست در تقسیم علم. حالا و قسمتون اخرى، اینجا به بعد این عبارت فخر رازی است که تقسیمات دیگری، به هر حال مجموع تقسیماتی که اینجا هست اولا به لحاظ درجات علم است و یک سلسله تقسیمات مال خود علم بود و یک سلسله تقسیمات مربوطه به معلوم است که به علم برمیگرده. حالا این بقیه رو دیگه امروز مخصص شدیم، هم شما وصلتون سر نرفته باشه باشه برای بعد. الحمدلله رب العالمین. برای شما نتونیم خدمتون برسیم، حالا دیگه باشه برای یک شنبه اگر عمری باقی بود انشاءالله بیشتر میکنیم که جبران شنبه بشه.